الذين كفروا أولياؤهم التراب يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحيم در فصل 14 بودیم، رسیدیم به فصل یعنی 14 در بیان قرآن انزالی و قرآن تنزیلی و تفسیر انفسی قرآن کریم است. می‌فرماید که ترجمه در صحفی که متکلفل تفسیر انفسی قرآن کریمند گاهی از قرآن تعبیر به کشف تام محمدی می کنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و گاهی تعبیر به کشف اتم محمدی. خب این الان چون آقا جان حالا اینو شرح میدن، این متن الان می خونیم، تفصیل اونجا بحث می کنیم. کشف یعنی برطرف شدن پرده، مثلا کشف حجاب یعنی حجابشو بر می‌داره، چون کشف کلا به معنی برطرف کردن، برداشتن پرده و حجاب و اینهاست. دریافته از اون سو کشف می‌خواد، یعنی پرده باید بره کنار که انسان از اون سو دریافت کنه. اما دریافت های انسان از اون سو بسته به اون شدت کشف داره که تا چه اندازه پرده کنار برود که انسان حقایق اون سویی رو دریافت کنه. همه انبیا از اون سو میگیرن، اما همه یکسان نیستن در دریافتشون، در دریافت‌هایشان. اون کشفی که تامه، یعنی بالکل پرده کنار میره و خفایی باقی نمیماند، حقیقت ناگفته‌ای نمیماند که از جانب خداوند بخواد به بنده برسه، اونو میگیم کشف تام. و گاهی اگر کشف اتم گفته میشود، یعنی تمام ترین کشف، بخواد بگه دیگه بالاتر از این و تمام تر از این کشفی نیست. پس تمام نبوات انبیا، نبوت کردن های انبیا، تمام انبائی که انبیا از غیب می کردن، تمام اخباری که از غیب می کردن، از حقایق می گفتن، تمام اینها زیر مجموعه قرآن میشه. چون دیگه بالاتر از این نیست که کسی چیزی بخواد بیار از حقایق که بگه در قرآن نیست. اون حدیثی که از امیر المؤمنین عرض کردیم بارها خدمت عزیزان، سوال شد از آقا امیر مؤمنان که از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از کتابش نصیب بنده کند، بنده اش کند. یعنی هر چی انسان دریافت کنه در مکاشفات، در مشاهدات، در خوابها، بیداریها، یه فهم جدیدی از قرآنه که از قضا خود اهل معرفت عرفا ابن عربی میگن میزان صحت کشف، که ما از کجا بدونیم این مکاشفهی که دست داده الان درسته یا غلطه، یه میزانی میخواییم. همینجوری ذوقی نیست که هرچی من دیدم درست باشه. میگن میزان مکاشفات قرآنه و روایات و روایات هم حالا به خاطر چون شرح قرآنن، اون کشفی درسته که شما در قرآن سندی براش پیدا کنی. من اینجوری دیدم، خب در قرآن این هست. مثلا یه بنده خدایی خیلی سال پیش گفت، به من گفتن که امر شیطان به زناست. به من گفتن شیطان امرش به زناست. گفتم خب این تو قرآن آمده، چون قرآن میفرماد که کان یعمرو بالفحشاء، شیطان امر میکند به فحشا. پس این مطلبی که شما گرفتی درست گرفتی، کشف درسته، چون تو قرآن مأخذ داره، سند داره. گاهی وقتا معانی در قرآن هست که ما جز با کشف نمیتونیم بفهمیم، یعنی باید یک کشفی تو اون زمینه دست بده به ما که ببینیم این چنین معنایی داشت. و اینا رو اهل معرفت خیلی دارن که معنایی براشون باز میشه که میگه انگار تا به حال ندیده بودم این آیه رو، ده ها بار خونده آیه رو ها، اونجا براش منکشف میشه معنای آیه، کشف میشه براش. پس هر چی انسان دریافت کنه و حتی انبیایی که دریافت کردن که قبل از پیامبر اکرم بودن، کشفشون زیر مجموعه قرآنه، کشفشون زیر مجموعه این کشف تام و اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و باید انزال قرآن را از تنزیل آن فرق گذاشت، زیرا که انزال دفعی است، یک بار است، و تنزیل تدریجی. خدای سبحان فرماید ما قرآن را در شب قدر انزال کردیم، یعنی یک بارگی فرو فرستادیم. و نیز فرمود ما قرآن را بر تو تنزیل کرده ایم، یعنی به تدریج فرو فرستادیم. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، انزال قرآن در شب قدر بوده است و تنزیل آن بعد از انزال در 23 سال به تدریج. اول یه نکته قرآنی، آقا قرآن به ما میگه که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، در حالی که ما میبینیم طی 23 سال نازل شده. این خودش یه بحث قرآنیه که بعضی از متکلمین و اینها آمدن یه توجیهاتی درست کنن چون نمیدونستن چیه داستان، که بله این شب قدر میگه نازل کردیم، ما او رو نازل کردیم، یعنی قرآن رو نازل کردیم. خب یه آیه هم قرآنه، یه آیه هم نازل شده باشه چیه؟ قرآن نازل میگه. مخ میگیم اینجا ترجیح بلا مرجح نمیشه عزیز من. آخه یه آیه رو خدا تو این شب قدر نازل کنه، بعد بگه قرآن رو در شب قدر، خب مقایدیه که یه سوره نازل شده چی؟ چرا میگه قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، بعد در طی 23 سال روزها و شبهایی بوده که قرآن نازل شده؟ این به خاطر اینکه دو جور نزول داره قرآن، دو نحوه نزول داره، اینو باید دقت کنیم. و نکتهش اینجاست، نکته خیلی مهم و و اون بهره رسول الله از قرآنه. چه کسی بیشترین بهره را از قرآن میبرد؟ کی؟ خود رسول الله. آیا دریافتن رسول الله قرآن را برای خودش و برای امت یکسان است؟ نه، رسول خدا وقتی برای خودش دریافت میکنه یک بارگی دریافت میکنه، برای خودش به یک باره دریافت میکنه قرآن رو، اما برای مردم وقتی میشه طی 23 سال آهسته آهسته شمرده شمرده نازل میشه قرآن. و این یه نکته ای رو به ما میگه که قرآن یه حقیقت جمعی داره. یعنی فکر نکنیم همین شبهی که یه آقای شبهناک خودش مطرح میکنه، شبهات رو آقای دکتر شبهناک که اصلا بعدم میاد اسمشو بیارم، میگه بله اگه عمر پیامبر بیشتر میشد قرآن بیشتر نمیشد حجمش، هر دفعه یه اتفاقی میافتاد یه سوره نازل میشد، یه اتفاقی میافتاد یه آیه نازل میشد. بیچاره نمیدونه که قرآن یه حقیقت جمعی داره، یا میدونه عمدن این کارو میکنه، چون بعضی وقتا تو حرف زدناش از دستش در میره. معلوم میشه میدونه مطلبو، برای عوام داره اینجوری شبه انگیزی میکنه. قرآن یه حقیقت کلی داره که این حقیقت کلی تو 23 سال نازل شده که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما او رو در شب قدر نازل کردیم قرآنو. پس این که نازل میشه یه چیزیه که تدریجاً برای امت داره تنزل میکنه. نکته بعدی، اون انزال که دفعتن نازل میشه مربوط به ولایت رسول اللهه، و اون تنزیل که تدریج هست مربوط به نبوت و رسالت ایشونه. اینا با هم تفاوت داره، لذا تو قرآن هم، تو همین قرآن تفصیلی یه جا میبینید رسول الله رو میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول ابلاغ کن. خب اما یه جا میگه یا ایها النبی، ای نبی، نمیگه رسول. اونجایی که کار شخصیه میگه یا ایها النبی، اونجایی که کارا شخصیه برگشت به خودش داره، اونجایی که کار با امته یا ایها الرسوله. پس جنبه داره، یه جنبه ولایت داره رسول الله، یه جنبه رسالت. اون دریافته به یک بار مال جنبه ولایت رسول الله، و اون 23 سال تنزل مربوط به رسالت ایشونه. پس این نکته رو داشته باشیم عزیزان، یه بحث قرآنیه که چرا خدا میگه در شب قدر نازل کردیم وقتی تو 23 سال نازل شده. میگیم که این رمز داره پشتش. قرآن همه سوره ها و آیه های آن از آغاز سوره فاتحه تا انجام سوره ناس که آخر سوره، انجام سوره ناس یعنی چی؟ آخر سوره ناس که میشه چی؟ سین. که آخرین حرف قرآن میشه چی؟ سینه. سین نکته ای درش هست که امیرالمومنین فرمود انا سین انا باطن و سین، نکته ای درش هست. حالا باشه تا وقتش، یعنی از اول تا آخر قرآن بر صورت انزالی آن بدون هیچ گونه زیاده و نقصان منسجم است و تفوه به تحریف قرآن افترا و بهتان است. این مترجم عرض کردیم جناب آقای نائیجی این چیزو ترجمه کرده. متن رو ایشون ترجمه کردن، ترجمه ایشونه. اینجا بهتر بود که بفرماید که بدون هیچ گونه زیاده و نقصان منسجم است بر صورت انزالی آن، یعنی همون جوری که تو متنم آمده. ببینید در متن می‌فرماد و القرآن صوره و آیاته من الفاتحه الى الناس منسجم على صورته الانزالیه بلا زیادت و نقصان. منسجم است قرآن به همون صورت انزالی که یک بار نازل شده، انسجام داره. یعنی سوره ها جابجا نشده، خود پیامبر اکرم جای سوره ها رو مشخص می‌کرده. اول فاتحه باشه بعد بقره باشه. این سوره ها اسم داشته زمان خود رسول الله، روایاتی داریم در این زمینه که اسم داشتن. بدون هیچ گونه زیاده و نقصان. یه نکته اینجا هست که عرض کنیم خدمتون، بحث از تحریف قرآن یه دست دشمنان اسلام آمدن روایاتی رو جعل کردن. چون وقتی میدن شما میگید تورات جعل شده، دستکاری شده، چرا قرآن دستکاری نشده باشه؟ روایاتی رو جعل کردن و به مثلا زوجات پیامبر نسبت دادن، به عایشه مثلا، که آره قرآن مثلا چقدرش از بین رفته، فلان سوره این حجم داشته نصفش از بین رفته. روایاتی از تو کتب اهل سنت. در کتاب‌های شیعه هم روایاتی آمده دال بر این که قرآن تحریف شده، که جناب علامه عسکری میگه این روایات از طریق عامه وارد روایات شیعه شده، اول اونجا بوده بعد از اونجا راه پیدا کرده تو روایات شیعیان. و این متأخرین در این قرن گذشته کتابی چاپ شد به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. محدث نوری یه محدث بود که حالا حدیث هم که جمع کرده، چیزهایی رو جمع کرده، خواب مثلا، یه کتاب داره خواب همش، مشغول عملی باغبان میگوید خواب دیدم به کربلا رفتم، از کربلا نوری اینجوری شد. مشهادی چوپان میگوید در خواب دیدم در سامرا بودم. در چی خواب؟ خواب. یکی از کتاباش اصلا خوابه، این محدث نوری. حالا کار به شخصیت خودش ندارم، کار به کاری که انجام داد. این اومد هر چی روایت بود، چه سند داشت چه سند نداشت، چه ضعیف بود چه قوی بود، اینا رو جمع کرد مبنی بر این که آقا قرآن تحریف شده. بعد علتش چی بود؟ چند نفر هندی آمدن پیش ایشون گریه کنان، آقا به ما شیعیان میتازن، میگن چرا اسم ائمه تو قرآن نیامده. ایشون هم گفت خب قرآن خیلیش حذف شده از آیاتش، اینا حذف کردن، روایت داریم. گفت آقا یه چیزی بنویسید. این آقای ساده لو هم نشست جمع آوری این احادیث، بعد از یه کتابایی که اصلا نه نویسندش معلومه کیه، چون حدیث ما همینجوری که نمیشه حدیث نقل کنی، در ادبستان مذاهب یه کتابی که از معلوم نیست نویسندش کیه، کی نوشته شده، از اونجا حدیث بیاری مطلب نقل کنی. و این کتاب منتشر شد در حد زیاد و پخش شد تو عالم اسلام. آقا شیعیان ببینید قائل به تحریف قرآنن. آقا یک لکه ننگ چسبون رو پیشونی شیعه. بعد دید خیلی خراب شد اوضاع. آقا انسان میگه قبل از حرف زدن باید فکر کنه، قبل از کتاب نوشتن نباید فکر کنی. گفت آقا من منظورم این نبود که قرآن تحریف شده، من منظور این بود که بعضی از آیات قرآن حذف شده، نه اینکه اضافه شده باشه به قرآن. این کتاب کتاب خداست. ایشون میگه ها این کتاب کتاب خداست، اما بعضی از سوره ها و آیات حذف شده. نگفتم که تحریف شده یعنی اضافه شده به قرآن، هیچ چیزی نداریم که اضافه شده باشه به قرآن، نه اینا حذف شده از قرآن. آقا کار به جایی رسید سیر اخباریون اینو از آقا جان میفرمود در زمان شاه آمدن یه قرآن درست کنن بر اساس بعضی روایات که چاپ کنن، که مثلا بلغ ما انزل الیک که من ربک، تو روایت داره فی علی. آقا داره امام معصوم تفسیر میکنه، میگه فی علی یعنی در شأن علی، نه اینکه این جزء قرآنه. آقا آمده بودن تمام اینا رو وارد قرآن کرده بودن چاپ کنن، که خبر میرسه به گوش آیت الله مرجع تقلید بودن آقای بروجردی، ایشون به شاه تلفن میزنه که ایش باید جلوی این قضیه گرفته بشه، این نباید بره بیرون اصلا این کتاب، که ایشون هم دستور میده میگیرن کتابا رو توقیف میکنن، چون یک ننگی میشد کتاب میمون نگر میداشت. آه ببینید تو ایران میگن اینا شیعیان فلانن بهمانن، نمیگن که چهار نفر اخباری احمق یا مقرز به عمد آمدن این کارو کردن. بعد این باعث شد که بعضی از علما بر رد این فصل الخطاب نوری کتاب بنویسن، اگرچه خودش یه تتمه نوشت که اون تتمهش از دیده نشد، یعنی گفتن ما می‌خواستیم این از دست در بیاریم، بقیش حرفات مال خودت. و کسانی که مغرض بودن حرف از دهن ایشون گرفتن، بعدش میخوام اصلاح کنم دیگه مال خودت، از کسی ندید اون کتابو. اون تتمه اصلاحیه رو دیگه هیچکی نگاه نکرد، چون اون پخش شد. کتاب هایی نوشتن بر علیه ایشون که آقا اینجوری نیست که تو میگی یه چهار نفر مثلا زیدی و چهار نفر اسماعیلی و چهار تا حدیث جعل کردن که آی آقا این آیه اینجوری بوده اینجوری دستکاری شده. مگه قرآن دست همه مسلمینه؟ مگر کسی میتونسته دست بزنه به قرآن؟ زمان عثمان یه واو رو عثمان میخواست برداره، مسلمان ها شمشیر کشیدن گفتن یا واو یا ضعیف، دست بذاری با شمشیر حسابتو میرسیم. مگه قرآن چیزی بوده که کسی به تحریف کنه، نصفشو حذف کنه، نصفشو قیچی کنه؟ و از جمله کسانی که کتاب نوشتن بر رد کتاب نوری آقا جان بود که فصل الخطاب، همون اسم گذاشت رو کتاب خودش، فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب. قرآن تحریف نشده بدون زیاده و نقصان، نه چیزی کم شده ازش نه چیزی اضافه شده، نه چیزی کم شده نه چیزی اضافه شده. ما اعتقادمون اینه. و تفوه به تحریف قرآن افترا و بهتان است که دارن به شیعه میزنن. حالا آقا جان اسم شیعه رو نیاورده، یعنی به هر کی این تهمت رو بزنن. بعد آقا جان میفرمود دانشگاه الازهر، اون شلتو که قبلا رئیس دانشگاه بود اونجا خیلی سر و صدا کرده بودن که ها شیعیان ببینید، ایشون آمد دفاع کرد از شیعه، گفت هر کس، با اینکه خودش سنی بود، گفت هر کس تهمت این حرفو نسبت بده به شیعه تهمت زده. این هاش، این تفسیر طبرسی، مجمع البیان طبرسی، ما قائلیم که قرآن حجیت داره، تحریف نشده، همینی قرآنی که بر سینه پاک پیامبر نازل شده. حالا چهار تا اخباریه که اصلا از اخبارم سر در نمیارن اخباریا. آقا میگه رو هر کاغذی بنویسه قال صادق، ما باید قبول کنیم. حدیث داریم مال 400 سال پیش، به قبلش دیگه نداریم این حدیث رو تو جوامع روایی. قبول کنیم حدیثو، تو این هزار سال کجا بوده این حدیث؟ 400 سال پیش پیدا شده. علامه مجلسی هم باشه، ایشون هم اخباریون کلن یکی از اشکالاتشون اینه که قرآن رو حجیت براش قائل نیستن. در اهل سنت هم هست، روایات اونا خیلی زیادتره، ولی اونا میگن علمای ما این احادیث رو قبول ندارن. علمای ما میگن احادیث رو قبول نکرده اند به عنوان جعل که قرآن تحریف شده، میگن نه این روایات باطله. خب آقا جان میفرماد بدون هیچ گونه زیاده و نقصان، نه چیزی اضافه شده نه چیزی کم شده. همون کتاب فصل الخطاب این رو اثبات میکنه آقا جان با سندهایی که میارن، مطلب رو اثبات کرده. بعد در کتاب 1001 نکته، حالا نکته چندم دقیقا الان یادم نیست، باید قبلا آماده میکردم، شاید تو شهر هم آورده باشه آقا جان نمیدونم. اونجا در یکی از نکات آقا جان میفرماد که من یک کتابی نوشتم در این زمینه ای که قرآن هرگز تحریف نشده است، به این اسم ترجمه شده، فصل الخطاب ترجمه شده قرآن هرگز تحریف نشده است. میگه من اونجا اثبات کردم، اما اگر کسی حرف داره در مقابل من که میگه نه قرآن تحریف شده، من حاضرم باهاش مباهله کنم. مباهلم یه جور نفرینه که دو نفر در حق هم نفرین میکنن بر سر حقانیت چیزی. وقتی نمیتونن اثبات کنن، نمیشه اثبات کرد یا طرف زیر بار نمیره، میان در حق هم نفرین میکنن. آقا جان میفرماد من حاضر به مباهله هستم. من میگم قرآن همین صورتی که هست بر قلب پیامبر نازل شده بدون هیچ کم و کاست. آقا امامان ما همین قرآن رو میخوندن. اگر کم و کاست بود که اونها علم مخالفت بلند میکردن. آقا این اخباریون اینقدر عقلشون نمیرسه. خب میگه منسجمه یعنی چی؟ انسجام داره بر همون، چون پیامبر اکرم روایت داریم آیه نازل میشد میگفت اینو آیه چندم سوره فلان قرار بدید. اینجوری نبود که هرچی بیاد پشت سر هم بذاره ترتیب بندی کنه. این آیه الان آخرین مثلا آیه فلان سوره بقره است که آقا جان هم شواهدشو آوردن که ترتیبی داشته این نزول، انسجامی داره بر اساس اون نزول به یک بارگی. که حالا خود این بحث رو آقا جان تو شهر چون میارن اونجا بیشتر بحث میکنیم. سپس بدان که قلبی که گنجینه حقایق و بطون آیات قرآنی است، آن قلب لیلة القدر است. قلبی که گنجینه حقایق میشه، بطون آیات قرآنی میگیرش، اون میشه اون قلب میشه لیلة القدر. اون حدیثی که خوندیم یادتون هست در فصل قبلی بحث لیلة القدر بود که لیلة القدر چیه؟ حضرت فرمود قلب رسول امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا به عرش کشیده شده و فوج ملائک آمد و شدشون قطع نمیشه و این معنای لیلة القدره، قلب متصل به ملکوت. که آقا جان همینو میفرماد قلبی که گنجینه حقایق و بطون آیات قرآنی است، آن قلب لیلة القدر است. نه اینکه حالا که هر کی تفسیر قرآن بنویسه، نه ها، ما اشتباه نکنیم پس همه مفسرهای قرآن لیلة القدرن، نه. قلبی که بطون حقایق درش باشه اون خیلی فرق میکنه با زبان و قلم. و زجاجه وحی، زجاجه اون چی؟ شیشه، شیشه ایه که از پس اون نور وحی تابش میکنه. و ثمره نبوت، میوه شجره نبوت، فاطمه عارفه به اشیا فرموده است. چی فرمودن؟ تو دعا الحمد لله الذی بنعمتهی بلغت ما بلغت من العلم به والعمل له والرغبه الیه والطاعه لامره والحمد لله الذي لم يجعلني جاهده لشيء من كتابه ولا متحيره في شيء من امره والحمد لله الذي هداني الى دينه ولم يجعلني اعبد شيئا غيره. حمد خدای را که به نعمت او بدین مرتبه علم و عمل و رغبت به او و طاعت امر او رسیدم. و حمد خدای را که مرا منکر هیچ چیزی از کتابش نگردانیده است. هیچ چیزی نیست در کتاب خدا که ندانه اون رو یا انکارش کنه، یعنی پوشیده باشه برش، و در هیچ چیزی از امر آن مرا سرگردان ننموده است. سرگردان وقتیه که نتونه بفهمه. و حمد خدای را که مرا به دینش هدایت فرموده است. هم داره آقا که ما مسلمانیم، هم داره که شیعه هستیم، هم داره که پای سفره علامه نشستیم، پای سفره این معارف نشستیم. و مرا کسی قرار نداد که جز او را پرستش کنم. حالا این خودش یه خیلی حرف، پرستش غیر خدا فقط این نیست که نماز نخونه، خیلی از کارهای مشرکانه که تو این زمانه داره رواج پیدا میکنه. حالا پس در این فرموده آن حضرت که مرا منکر هیچ چیزی از کتابش نگردانیده است، رویت و فکرت خود را به کار بر. و حال این که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هیچ حرفی از حروف قرآن نیست مگر این که او را 70,000 معناست. عجب، ایشون میگه من هیچ چیزی از علم قرآن بر من پوشیده نیست، بعد قرآنی که هر کلمش 70,000 معنا داره. و همچنین فکرت و رویت خود را در مفاد حدیث یاد شده در فصل 12 به کار بر، که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس فاطمه را آنسان که حق معرفت اوست شناخت، همانا که لیلة القدر را ادراک کرده است. که اینها جای تأمل داره. و بعد خلیفه دوم تا آخر عمرش زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. آن که عرب بود، زمان نزول قرآن بود، تا آخر عمرش سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. احکام تیمم رو بلد نبودن. بسیاری از احکام رو کنار پیامبر خدا بود. خب حالا شرحش این که انشاءالله میمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.